ببین، ما تو سال 98 یه تعداد زیادی آدم وارد بورس شدن و سرمایهشون آوردن. آماری که داشتم فکر کنم حدود 400 هزار کد بورسی صادر شده تو سال 98. تقریبا میتونیم بگیم توی اول سال 98 این تعداد کد بورسی صادر شد. این تعداد کد بورسی همراه خودش مقدار زیادی سرمایه رو میاره که جای دیگه نمیتونست این سرمایه رو مصرف کنی، یعنی جای دیگه نمیتونست این سرمایه گذاری رو انجام بده، مثلا توی مسکن، مثلا توی ماشین، مثلا توی طلا، این کار رو نمیتونست بکنه. الان اومده توی بورس، بورسی که رشد داشته دیگه، یکی از دلایل رشدش هم همین افته، به نظر من افت ارزش پول ماست و و دلایل دیگه، حالا یکی از دلایلش میتونه این باشه. وقتی که این سرمایه از این وارد بورس شده، با همین هیجانی که وارد شده، احتمالاً من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه باشه، احتمالاً با همین هیجان هم بخواد خارج بشه. چیزی که من دارم توی بورس ایران میبینم اینه که این سرمایه هیجانی که وارد شده و آگاهی هم اغلب پشتش نیست، باعث میشه که یک دفعه یه شاخصی رشد پیدا بکنه، شاخص یک روز مثلا اقبال بهش هست، رشد زیاد داره، یه روزی هم همین افت رو داره. این فراز و فرود برای شاخص طبیعیه، ولی من فکر میکنم که هیجانیه این اتفاقاتی که برای شاخص میفته. یه دفعه میبینی، یک روز میبینی تمام بازار قرمز شده، و تحلیل من اینه که یه بخشش به خاطر همین دوستان حقیقی هستش که وارد بورس شدن و خوب هم سرمایه گذاری نمیکنن، دیدشون هم بلند مدت نیست. یعنی این آدم هایی که وارد بورس شدن سعی میکنن که، چون الان شما هر کلاس بورسی بری ثبت نام بکنی، یکی از ویژگی هایی که میگن همینه، ولی همه اون تیکه ای که میگن بورسش، بورس برای شما یه سرمایه گذاری بلند مدت باشه رو کنار میذارن و اون کوتاه مدتش رو نگاه میکنن و خیلی دوست دارن که تو کوتاه مدت بتونن نوسانگیری بکنن و سود بیشتری بکنن. نمیدونم این تحلیل چقدر درست هست یا نه، از دور دارم به موضوع نگاه میکنم و امیدوارم که حالا سوالم خوب تونسته باشم مطرح بکنم، اصلا چه این گزاره ای رو میتونیم در مورد بورس ایران بگیم یا نه، که یه حجم بزرگی از سرمایه به تازگی وارد شده. فکر میکنم هر دفعه که بحران توی بقیه بازارها وجود داشته باشه، رکود وجود داشته باشه، طبیعیه که همچین سرمایه بیاد، ولی طبیعی هم هست که اگر مثلا بازار مسکن ازش خوب بشه، بازار خودرو ازش خوب بشه، همین سرمایه از بورس خارج میشه میره توی اون بازار و اون وقته که بورس همون جوری که با همون سرعت که بالا رفته شاخص بورس، با همون سرعت هم پایین میاد.
حسین قربانی بود، دست در نکنه.
خب من سلام کنم بهش، بگم سلام حسین، خیلی سوال خوبی پرسیدی و اصلا من توقع همچین سوالی رو امروز نداشتم، چون اومده بودیم در واقع از بیسیک و اینا بگیم، ولی این
آره،
نگاه
این گذاشتم آخرای خورده یه خورده واردشیم اینو گذاشتم. آره. که
نه خیلی قشنگه اتفاقا.
اول یه چیزی رو بگو، این که آدم ها میان که کوتاه مدت برد کنن تو بورس، این واقعا تفکر جامعه کسایی که وارد بورس میشن هست؟
من یه قدم میبرم اینو عقبتر. آره. من در واقع ارجاع میدم به یه تحقیق جامعه شناسی که یه آقایی به اسم هافستد انجام داده و این میرفته ویژگی های در واقع فرهنگی کشور مختلف رو بررسی میکرده و در میآورده. چند تا گزاره داشته، مثلا مثل مرد سالاری، حالا زن سالاری، مثل کوتاه مدت نگاه کردن و بلند مدت نگاه کردن، جمعگرایی، فردگرایی، و اومده در واقع جوامع مختلف رو بهش امتیاز داده. نگاه کوتاه مدت یک ویژگی فرهنگی حالا در جامعه ماست. دلیلش هم خب خیلی زیاد میشه راجبش حرف زد که چرا اینجوریه، ولی تصور نداشتن از یک چیز، یک جریان مداوم مثلا آتی و اینها یکی از دلایلش شاید باشه. دقیقا پس این تیک میخوره. بله، جامعهمون یه جامعه کوتاه مدت نگری از لحاظ فرهنگی و این نظر شخصی کسی نیست، این یه در واقع بررسی های شده و این نتیجه رو نشون داده. توی سرمایه گذاری هم حالا از بقیه یه عناصر زندگیمون که جدا نیست، اون روحیه رو همونجا هم میبریم. تو بیزنس هم این شتاب زدگی رو شما زیاد میبینید، دیدین امروز این رو انجام بدیم، مثلا این برد رو انجام بدیم، این کار رو انجام بدیم. خیلی نگاهمون به کانسیکونس های بعدیش نیست، فردا چی میشه مثلا، بعدش چی میشه، نمیدونم. از این اشتباه های این تیپی امکان داره مثلا زیاد بکنیم برای بردای یه روزه و یه شبه و راه 100 ساله و یه شبه رفتن، از اینجور چیزای فرهنگی هم که توشون زیاده. پس بله، ما این نگاه کوتاه مدت رو داریم. نگاه کوتاه مدت میگه که من بفروشم برم، بخرم سود کنم برم، چیزای شبیه این. ولی ماها مثلا بالاخره عمرمون مشخص، پولمون مشخص، منطقی بخوایم بهش نگاه کنیم باید استراتژی سرمایه‌گذاری دیگه‌ای داشته باشیم. نمیگم همه با سرمایه‌گذار بلند مدت باشن، بهتون گفتم یه سری سرمایه‌گذارایی داریم که بهشون میگیم سفته باز مثلا یا اسپکیولیتر، حتی تو اینا حالا دستبندی دارن، چیزی داریم به اسم بی تریدر، یعنی میگه رو سهام انگار مثل زنبور میشینه و بلند میشه، میشینه و بلند میشه. خب اینا بازار نقد نگه میدارن، مدلشون اینجوریان و اینها. ولی چیزی که ما حالا توی اون کلاسایی که میگه توصیه میشه اینه که میگه آقا یه شرکتی رو، بهتون گفتم سرمایه گذاری یعنی چی، یعنی شیپ کردن جامعه، یعنی تصمیم گرفتن راجع به پولمو کجا بذارم، و این میشه آینده پسنداز و سیوینگ و سرمایه گذاری تویی که بهت برمیگرده و جامعه هم داری با شکل میدی. این نگاه آگاهانه مسئولانه به سرمایه گذاری باعث میشه تو بلند مدت باشی، تو نیومدی اینجا صد تا هم بذار جیبتو بری بیرون سری در بری مثلا و مهمم نباشه اتفاقی داره برات میفته، چون این قراره اینجا گردن تو بگیره. تو اینجایی هستی، تو عضو همین جامعه ای و باید نگاه بلند مدت تری داشته باشی به این معنی. حالا صحبت قشنگی کردیم بود که ببینین قیمت در واقع پول ملی ارزش خودشو نکاش ارزش داد توی ماهای گذشته و توی سال گذشته با اینها. قیمت مسکن رفت بالا، ببینین چیزا خودشون اجاست میکنن، یعنی اگر پول ملی اومده یک سوم شده یا هر چقدر اگه کاهش قیمت داده خودشو اجاست کرده، مسکن اومده حالا به درست یا به غلط یا بیشتر از اون، مثلا میگیم الان قیمت مسکن اوور پرایسه یا زیادی از حد گرونه باید کم ترش، کاری ندارم، مکانیزم اینه که خودش اومده در واقع تراس کرده. ارز که خب معلومه طلا خودشو تراس کرده، همه چی انگار اومده با اون یک در واقع کاهش ارزش پول ملی خودشو بالانس جدیدشو پیدا کرده. تنها بازاری که هنوز آندر ولیو مونده از نظر حالا مردم و قابل دسترسی هم هست یه جورایی شد بازار سهام. یه پولی داره دیگه، نه مسکنی سکه بخرم 4.5 مثلا که چی بشه و و و دیگه. یادتونه جلوی این پیش فروش سکه صف بود جلو بانک ها، مردم شب میخوابیدن که فردا پیش فروش بگیرن و این حرف. پس ما هنوز همون آدم هاییم دیگه، احساس میکنیم یه فرصتی هست که یه پولی که داریم بشه یه مقدار دیگه، میریم جلوی مثلا پیش فروش سکه صف میبندیم یا برای خرید ارز میریم صف میبندیم و اینها. الان هم برای وارد شدن به بورس و خرید سهام یا انواع اوراق دیگه اومدیم صف بستیم. و همونطور که میگیم پول هوشمندی نیست، نه به معنی که همه اون آدمایی که دارن پولو میارن آدمای هوشمندی نیستن، اصلا منظورم این نیست و نه به این منظور که نه حق ندارن که بیان، دقیقاً حق دارن که بیان، بازار مال هم است. بحثش اینه که ببین من چقدر میتونم تحلیل کنم که چی خوبه چی بده. الان تو الان امیرحسین پرسید من میرم پیش کارگزارم چی بخرم چی بفروشم، کی میدونه من چی بخرم چی بفروشم، کی میخواد اینو به من بگه؟ هزینه مشاوره سرمایه‌گذاری هزینه اضافه تریه، من نمیخوام اون هزینه رو بدم. پس میرم سیگنال میخرم از یا از نو میپرسم یا از دوست آشنا میپرسم، حالا شاید درست بگه بهم، شاید بهم غلط بگه، منبع و سورس درست درمونی انگار که ندارم. و حوصله مثلا از یک کارگزاری میشدم میگفت ما کلاس گذاشتیم برای این آدم جدیدی که اومدن، صفه یا عالمه آدم دارن میان کد میخوام بگیرن، کد من که میگم میشه کد بورسی، یعنی یه شناسه هویتی که شما باش خرید و فروش میکنیم، کد ملی میمونه، میخوان کد بگیرن و خرید و فروش بکنن و پیر و جوون و آدم این ور اون ور. کلاس گذاشتیم 90 نفر ثبت نام کردن، 2 نفر اومدن. اصلا حوصله نداره بیاد تو بهش بگه تحلیل بنیادی شرکت ها صنایع، اصلا حوصله نداره. شنیده آقا برو شرکت قرار ارز اولیه میگن خوبه، ارز اولیه میگن خوبه، تو دیگه 5% تو یه روز توش مثلا سود میکنی، دیگه بریم هممون حالا پاشیم بریم ارز اولیه بخریم، حالا هممون پاشیم بریم. این اتفاق که داره و ببینید یکی اینکه یه سری منابعی داره میاد، این منابع جدید و این بازیگرای جدید، هم خود منابع هم بازیگرا، نمیگم این پولیه ها مثلا پول خیلی گزافی شاید باشه، ولی هر تحرکات اینا، اون تحرکات شاید بگیم هیجانی که اینا امکان داره تو بازار انجام بدن، بازار هم گفتی موجود زنده است شامل ماها دیگه. پس وقتی یه عده میان مثلا فکر کن توی خونه ما داریم زندگی میکنیم، یه عده مثلا بخوام حرکات هیجانی داشته باشن، خب این هیجان همه بازار رو میگیره و یه تاثیر رو کل بازار میذاره، پس تاثیراتی هم خواهد داشت. مکانیزم سرمایه‌گذاری غیر مستقیم پاسخ این داستانه، یکی این که آقا پولا رو از اون مکانیزم ببرین که خیال خودتون که خیال ما هم راحت باشه، یعنی من مطمئن باشم که شما سیفی به اندازه که حالا حوصله و وقت تحلیل و اینا داری، شما خودت هم مطمئن باشی که سیفی و اینا. یه وقتی هم بگیم که ببین، گفتیم این بورس و لنگرگاه یه سری شرکت توش اومدن پذیرش لیست شدن هستن اینجا و سهام اینا هم هست. امیرحسین پرسید سهامات داشت محدوده؟ بله درسته. هی داره پول منبع جدید داره میاد، چی میشه؟ باد میشن دیگه. نه این حوض به اندازه این همه ماهی جا نداره. این یه اصطلاح یه دوست ژورنالیستی داشتیم که خیلی قشنگ بود و میگفت این حوض دیگه از این به بعد گنجایش این همه ماهی رو نداره. چه اتفاقی باید بیفته؟ حوضه باید بزرگ شه، ماهی ها باید بیشتر بشن. به چه معنی؟ شرکت های بیشتری دیگه الان نیازه. الان ما شرکت هایی رو داریم که لهله جریان نقدینگی رو میزنن، بیرون بورسن، مردم دارن یه پول میریزن این توی شرکت های باد میشه، باد میشه، باد میشه. خریدار هست دیگه، همون بحث دیوار و مکانیزم عرضه و تقاضا. ما باید ماهی بریزیم توی این حوزه، حوزه رو بزرگ کنیم، باز به عنوان لنگرگاه. این باز کاری که ما باید انجام بدیم که اون شرکت به نقدینگی برسه، موهوزه متورم نشه، سرریز نکنه، مایه هم خفه. میخوام بگم که این آب باد نشه، این الکی این اینجوری نره بالا، شرکت جدید بیاد نقدینگی رو جذب کنه. به خاطر همین ما انواع پیشنهادها رو میدیم حالا به رگولاتور، به مثلا چه میدونم به دولت، میگیم بیا شرکتاشو عرضه کنه، خصوصی سازی بکنه، یا شرکت‌ها رو سعی میکنیم که کمکشون بکنیم که بتونن بیان عرضه بکنن و غیره و غیره. ولی دقیقاً این حرف درستیه. کی قراره این داستانو رگوله بکنه؟ کار این لنگرگاه و ناظره. محیطو غنی‌تر بکنه، بعدم اینکه اینفراستراکچر یا زیرساختو آماده حضور این همه آدم بکنه. چون ببین فکر کن یه سامانه این زیره، نمیدونم شاید من الان دیگه منتظر بودم شما وایس بعدی که پخش میکنی راجع به هسته معاملاتی و اینم سوال کنه، ولی اینم یه تکنولوژی دیگه. مثل اینکه آقا این تکنولوژی هم ظرفیت و پرفورمنسش مشخصه، انقدر تعداد معامله، انقدر سفارش‌های ریز 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 و درشت و اینها. خلاصه به خاطر همین ما باید این بازار رو اکسپندش بکنیم. یه نکته جالب بهتون بگم، کشور ما خب سر راه جاده ابریشم بوده، ما همیشه یک ملت بازرگان بودیم، همیشه در حال خرید و فروش بودیم. شهر مختلف که میبینین این روحش رو میبینین، تقریبا هر کی میخواد هر چی بخره دوست داره خودش بره بخره. بخاطر هم بیشتر از این که مکانیزمای حالا به نظر من سرمایه‌گذاری غیر مستقیم جواب بده، چون هر کی دوست داره خودش تصمیم بگیره، مکانیزمای افزایش آگاهی و افزایش سواد مالی که جواب میده. هی وبسایت، هی آموزش، هی سایت، نمیدونم. خلاصه یه جوری این مردم که دارن میان حقشون اینه که بدونن دارن چیکار میکنن، باید بدونن خودشون هم باید از طرفی حوصله بکنن. ما هم به عنوان اون لنگرگاه باید مواظب باشیم آقا سیگنال فروشی و فلان و الوبل نباشه، بگیم آقا داداش خواهر بزرگوار همه گوش کنید، این مکانیزم اینه، صبر داشته باشین و فلان و این حرفا. خلاصه این قضیه رو باید این شکلی رگولش بکنیم. ولی ما یک ملت بازرگانیم، خیلی آرزو دارن که خیلی بورس داره و در واقع مدیرای بورسا براشون جالبه آه این همه مثلا ریتیلر یا سرمایه‌گذار خرد چجوری آخه چجوری میتونست این همه رو بیاری. این موج زنده رو بزرگتر، عجیبتر، غیر قابل پیشبینی‌تر و خلاصه یه فیچرهای خاص دیگه ای بهش میده. 80% تعداد سهامدارا خرید و فروش کننده ها سهام گذاری خوردن تو بازار با ارزش معاملاتیشون، ولی 20% کل معاملاتی که حالا در واقع منطقیه، ولی خب تعداد زیادی هم و الان فکر کنم رسیده باشه به 13 میلیون کد معاملاتی، یعنی تقریبا 1/8 جمعیت ایران، که البته تا قبل 1-2 میلیونشون در واقع کد فعال بودن که احتمالاً کدای فعال الان بیشتر شدن، ولی خیلی از اینا ارز اولیه بخرن. شنیدم بنده خدا مثلا شنیدم آقای ارز اولیه قراره بشه تو ارز اولیه هم که انقدر سود بدن، پاشو برو بده برو یه کد بگی مثلا هفته دیگه ارز اولیه اینو بشینیم انجامش بدیم. ولی برای ما هم فرصته، برای ما لنگرگا هم فرصته که آقا مشارکت این بخش از همه مردم رو داریم، تعداد زیادی رو داریم. از طرفی تهدیده، اگر نتونیم این ماهی‌ها رو بیشتر کنیم، حوض رو بزرگتر کنیم، آگاهی بخوایم به اینا بدیم، اون وقت نمیتونیم راجع به آینده بازاری مطمئن باشه، امکان داره هر اتفاقی واسه این بازار هیجانی غیر قابل پیش بینی فلان فلان بخواد بیفت.
مثل قضیه مارکتینگه. الان شما یه آژانس سوشال نتورک مارکتینگ بزنین، هیچ کی مشتری نیست. ولی کارگاه آموزش مارکتینگ بذار، این تعداد کسایی که مارکترن خیلی بیشتر از اونایی که آژانس مثلا مشتری آژانس چیزن.
ترجیح میدن خودشون انجام
بدن. آره خودشون دوست دارن مارکتینگ یاد بگیرن و کار مثلا مارکتینگ خودشون انجام بدن. سلام، من تاها هم. این تک صدایی که شما شنیدین یه بخش کوتاه از یه گفتگوی خیلی خیلی طولانی تره که توی کانال اصلی رادیونیست میتونین بشنوین. لینک اپیزودهای اصلی رادیونیست توی اپلیکیشن های مختلف توی توضیحات اومده. اگر هم دوست دارین که از رادیونیست حمایت کنین، لینک حمایت توی شو نوتس یا توضیحات پادکست هست، همینطور روی وبسایتمون radionistpod.com.